الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن التعارض عرف فأنه تنافي الدليلين فتمانعهما على وجه التناقض أو التضاد. التعارض في هذا التعريف يكون المقصود منه التعارض المستقر، لأن التعارض البدوي الذي يمكن فيه الجمع العرفي ليس فيه التنافي على وجه التناقض أو التضاد. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن الفرق بين التعارض وبين التزاحم أن التعارض بين مدلولي الدليلين دائما، يعني دلالة الدليلين، كل دليل بدلالته ينافي مدلول الدليل الآخر بدلالته ينافي دلالة الدليل الآخر مدلول الدليل الآخر. لكن التزاحم إنما يكون التنافي والتمانع في مقام امتثال الدليلين من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالهما، لا من أجل تنافي بين دلالة الدليلين. لا، كواجبين مثلا، دليل دل على وجوب واجب ودليل آخر دل على وجوب واجب آخر، لا تنافي بينهما. لكن المكلف في مقام الامتثال لا يقدر على الجمع بينهما، فالتنافي والتمانع إنما يكون في التزاحم في مقام الجمع بين امتثال الدليلين لا من ناحية دلالة الدليلين. النقطة الثالثة أنه لا تعارض بحسب ملاقات التشريع. قد يوهم بعض عبارة الأصوليين، عبارة بعض الأصوليين أنه لو كان واجب مثلا أو حكم من الأحكام الشارع له ملاك كذا وكذا والآخر له ملاك كذا وكذا في مقام التشريع، من هنا يقع التعارض، لكن هذا غير صحيح. ملاكات التشريع من الحكم والمصالح والمفاسد الداعيه الى الجعل والتشريع قبل مرتبه التشريع يكون، يعني موطنها قبل مرتبه التشريع. فالتعارض لا يقع ابدا بلحاظ ملاكات التشريع، بل انما التعارض انما يحدث ويكون ويتحقق بعد صدور التشريع في مرتبة دلالة أدلة التشريع، لا قبل التشريع بحسب ملاقات التشريع من المصالح والمفاسد. النقطة الرابعة أنه لا تعارض مستقر في الآيات القرآنية ولا بين آیات القرآنیه السریحه فی مدلولها ها و بین سنت المتواتره لا تعارضه. و ذالک لأن التعارض اذا کان علی وجه تناقض او تضاد یستحیل فی کلام ذات الباری کما یستحیل ایضا فی کلام النبی بل فی کلام الائمه علیهم السلام. و تناقض یستحیل صدوره من الحکیم لانه قبیح یستحیل صدور القبیح من الحکیم من الله تعالی و من الشارع. و انما التعارض انما یکون فی الادله الظنیه یعنی فی غیر قطعی صدور. فإلا التعارض والتناقض في الكلام بمعنى التناقض ينافي عصمة المعصوم فلا ينبغي صدوره من المعصومين عليهم السلام. ثم يقع الكلام في شرائط التعارض وذكر للتعارض شروط. الأول اتحاد الموضوعين لموضوع الدليل يشترط في التعارض أن يكون موضوع الدليلين المتعارضين متحدا واحدا. من أجل ذلك قال الشيخ الأنصاري أنه لا تعارض بين الأصول وبين الأمارات. لماذا؟ لأن موضوع الأمارات موضوع الأدلة والأمارات إنما هو ذات العناوين تدل الأمارات وتثبت الأحكام لذات العناوين لذات الأشياء لذات الأفعال. ولكن الأصول إنما تدل وتثبت الأحكام للشيء المشكوك للمشكوك من الأشياء والأفعال للمشكوك بس أنه مشكوك. المشكوك عنوان ثانوي عارض على الذات فهو غير نفس ذات العنوان. من أجل ذلك يختلف ويتعدد موضوع أحكام المستفادة من الأمارات وبين موضوع أدلة الأصول. موضوع أدلة الأصول أخذ فيه الشك بعنوان المشكوك لكن موضوع أدلة الأمارات إنما هو ذوات العناوين الأشياء والأفعال. الشرط الثاني حجیت الدلیلین فإن تعارض دائما یقا بین الحجتین. یعنی قبل وقوع تعارض یشترط ان یکون الدلیلین کلاهما یعنی ان یکون الدلیلان حجتا یعنی کل دلیل یعنی الدلیل المتعارضین ما دام لم یکون یعنی کلاهما حجتا و یقا تعارض. فلو كان احدهما حجه والاخر غير الحجه لا يقع التعارض لان التعارض لا يكون دائما بين الحجه واللا حجه. وثالثا يشترط في ثبوت التعارض وتحقق التعارض كون اختلاف الدليل في محيط التشريع لا قبل التشريع في ملاقات الاحكام ولا في مقام الامتثال كما في موارد التزاحم. هذا الشرط بهذا الشكل يعني بهذا اللفظ بهذا التعبير ذكره السيد الامام الراحل في الرسائل ولكن كلامه في الحقيقه يدعو الى ما قاله صاحب الكفايه من اشتراط كون التنافي في مقام الدلاله والاثبات في التعارض. يشترط في التعارض كون التنافي بين الدليلين في مقام الدلالة والإثبات. مقصود سيد الإمام من محيط التشريع هو هذا المعنى والأحسن ما قال في الكفاية لأن محيط التشريع يوهم شموله لملاقات التشريع مع أن ملاقات التشريع ما لم يدل عليه الدليل ما لم يصدر التشريع قبل صدور التشريع مجرد وجود الملاكات لا يكون ملاك عند التعارض، التعارض إنما يقع بين الدليلين بعد صدور التشريع. اجمال كلام بود تفسير إنكه اولا اینکه تعارض رو تعریف کردیم، تعریف کردن به تنافی بین دو دلیل، تنافی دلیلین و اختلاف دلیلین علی وجه تضاد و تناقض با اون توضیحی که دیروز دادیم کامل، این تعارض مقصود تعارض مستقره، میدونید دیگه تعارض تعارض مستقره و اخرى چی آقا؟ غیر مستقر. تعارض غیر مستقر هم تعارض بدوی هست، بدویه که جمع عرفی ممکن هست. حالا اینجا غالبا تعبیر میشد به تخالف، تنافی، تمانع. این سه عنوان رو حفظ کنی، غالبا این سه تعبیر میشد: تنافی دو دلیل، تخالف دو دلیل، تمانع دو دلیل. این تارتن امکان جمع عرفی هست. یعنی چی؟ یعنی عرف بین اینا قابل جمع میبیند، قابل جمع میبیند. تعارض هم میشه تعبیر کرد، منتهاش تعارض به قید کونهی بدویان. بدویان یعنی چی؟ یعنی فی باد الرأی. اونجایی که جمع عرفی هم دارد یک تعارضی هست. من برای شما توضیح میدم. ببینید مثلا شارع مقدس فرموده احل الله البیع و حرم الربا، حرم الربا، ربا رو حرام کرده، صریح قرآن هست. در روایت میخونیم که لا ربا بین الوالد و الولد ولا بین الزوج و زوجته. با توجه به اینکه این لا ربا وقتی که فقیه این رو میبیند تعمل میدوند که این لاربا، لاربای وجدانی نیست. چرا؟ برای اینکه میدوند در نصوص متواتر، مستفیضه، متواتر، فوق حد استفاضه، آقا ربا تعریف شده به خصوصیاتی. مثلا در ربای معاملی مکیل موزون باشد، مثلین به مثل باشد، زیاده داشته باشه طرف. در قرضی این که قرضی بده و اشتراط بکند زیاده رو، مقرض، شخص قرض دهنده. خب حالا بین والد و ولد همه اینا باشه، تمام خصوصیات روایی که در روا ذکر شده چی آقا؟ هست، همه اینا هست. خب حالا همه این روا با تمام خصوصیاتی که در روا ذکر شده بین والد و ولد بشه، وقتی که تقیب این برخورد میکند این لا روا، یه ابتدایی اونی که ابتداعاً به ذهنش میرسد یه تنافی هست. ابتداعاً به قول معروف یکی میخوره چطور شده؟ ربا رو فرمود حرامه، ربا هم که خب در نصوص اینجور تعریف شده، چطور بین والد و ولد ربا نباید باشه؟ این تمام تعاریف ربا رو که اینجا دارد، در واقع این یک منافاتی دارد با حرم ربا. به طور کلی ربا رو حرام بکنی بعد بگی بین این دو ربا چی آقا؟ نیست مثلا. اینطوری یا مثلا بفهمد لا یحرم الربا بین الوالد و الولد، این به نفع تخصیص میشد، اینجا لسان نفی موضوع نیست. اینم همینطور. خلاصه کلام این است که در جاهایی که جمع عرفی دارد مثل مطلق و مقید و خاص و عام و حاکم و محکوم و وار، اینا هم یک نوع تنافی هست، یک نوع به قول معروف تعارضی هست. همین که میگه چطور شده این اونجور، میگه اگر حرم الرباس، خب دیگه والد و ولد ندارد، زوج و زوجه ندارد، کافر و مسلم ندارد، مؤمن و مؤمن ندارد، حرم الربا. لذا این ابتداعا این تنافی و این تعارض رو شخصی که ملاحظه میکند میبیند. التفات فرمودی؟ بلکه وقتی که تأمل بکند خب چه منافات داره؟ اون حرم الربا در کلیه موارد هست، مگر اینجا و اونجا، مگر اغلای عالم در کلام خودشونی عامی میگن، مطلقی میگن، قید نمیزنن. خب اینم قید باشه. پس اینجا به این نتیجه میرسد که در جای خودش این لا ربا بین الوالد و الولد رو عمل میکند، اما در غیر این مورد کلن حکم به حرمت چی آقا؟ ربا میکند که هم اون دلیل رو گرفته باشد و هم این رو که هر دو کلام مولا رو چی آقا؟ عمل کرده باشد. الجمع مهما امکن اولا من ترس. این جمع عرفیه، عرفی رو میفهمه، چون اطلاق و تقلید و خاص و عام و کذا و کذا در مکالمات و محاورات اهل عرف هم وجود چی آقا داره. بله خب، لذا اینجا وقتی که ما میگیم تعارض عبارت است از تعریف میکنن اصولیین التنافی او الاختلاف علا وجه تضاد او تناقض، مقصود این تعارض بدوی نیست یا تعارض معنی اعمم نیست، تعارض فقط به معنی تعارض چی است آقا؟ مستقره. بله خب، یعنی بعد از اینکه بیننده ملاحظه کننده این نص فقیه تأمل کرد، اون ذوق عرفی خود رو مراجعه کرد، مخزن عرفی خودش رو دید، هیچ وجهی جمع بین این دو دلیل از نظر عرف وجود نداره، به نتیجه نرسید که عرفاً قابل جمع باشد، اون موقع این تعارض مستقر میشد. ارتفاق فرمودی و الا تنافی ابتدایی در ذهن حتی در اون عام خاص هم میاد، حتی در اون حاکم محکوم چی آقا؟ میاد، به ذهن وارد میشد. لکن با تأمل اگر جمع عرفی بود از ذهن عبور میکند و میرد، اما اگر با تأمل قابل جمع عرفی نبود در ذهن جای میگیرد و چی میشد آقا بفرمایید؟ مستقر میشد. بله بذار شد مستقر. نکته دیگر که خب بسیار مهم است، خب باب تضاهم و باب تعارض فرقش چیست؟ میدونید تعارض تخالف دو دلیل هست به لحاظ دلالت این دو دلیل. خب هر دلیلی دلالتی دارد، اگر دلالت او نفی بکند مدلول دیگری را، اگر اون دلیل به مدلولش و به دلالتش نفی بکند این رو، این نفی کردن هم دیگر تنافی، توجه فرمودید، به گونه ای که دلالت این با اون سازگاری نداشته باشد، این ناسازگاری و تنافی در مرتبه دلالت به دلالت و مقام اثبات که اگر ناشی از دلالت باشد، این تنافی ناشی از چی باشه آقا؟ دلالت باشه، چون این دلالت رو این دلیل دارد، با اون مدلول اون دلیل سازگاری چی آقا؟ ندارد. این میشه تعارض. تعارض پس همیشه اون تنافی و اختلاف بین دو دلیل هست که ناشی از دلالتشون شده باشد. اما تضاهم چی؟ نه، دلالت این با دلالت اون هیچ گونه تنافی ندارد. مثل فرض کنید که گفته که دو تا نماز واجب هست، مثل صلات، فرض کنید که آیات و صلات ظهر، افرض که همون اول وقت این گرفته شده، ما یا خورشید یا زلزله اومد، خب اینجا الان هم ظهر بر شخص واجب هست هم نماز چی آقا؟ آیات. اینجا آیا خود دلیل وجوب نماز آیات با دلیل نماز ظهر با هم دیگه هیچ تنافی دارن با هم؟ خیر، اون یه به سبب دیگری است، این دلوک شمسه، این هم یک سبب دیگری دارن، تنافی ندارن با هم، هیچ گونه تنافی ندارن، ولی در مقام امتثال در آن واحد شخص مکلف نمیتونه این دارو جمع بکنه، بالاخره باید یکی اول بیاره یکی چی آقا؟ آخر بیاره. انقذ القریق هم همینطوره، خب باید نفس محتمل رو انقاذ کرد، انجا کرد، دو نفر افتادن در دریا، یکی رو میتونه نجات بده. اینجا امتثال این دو امر برای این شخص در آن واحد ممکن چی آقا؟ نیست. اما آیا این دو دلیلی که دو تا واجب رو واجب کردن بین خودشون تنافی هست؟ خیر. شما قیاس بکنید تمام واجبات الهی همینطوره، که اگر در مقام امتثال مکلف قدرت جمع در مقام امتثال بین این دو واجب نداشته باشه، خب اینجا دیگه تضاهم میشه. پس فرق بین تضاهم و تعارض مشخص است و معلومه. بله بفرمایید. بله البته مثال که میزنن به انقاذ غریق، اونا فرض کردن که انقذ الولی، انقذ العبد، انقذ الابن، اونا چند تا دلیل فرض کردن، اون وقت گفتشون گفتن بینشون تعارضه. توجه فرمودید؟ بله؟
انقاذ غریق و وجوب صلات، وقتم روی اسمان است و دو
بله اینم بسیار حرف درستیه. مثال پیدا کردن برای تداوم خیلی راحت هست، اب کردم دیگه، شما هر گونه میتونید تصورش بکنید. و اما سله و لا تقصر رو که ایشون اشاره کرده، این از باب تعارض یا از باب تداوم هست؟ کدومشه؟ ما یک روزی در همین جلسه توضیح دادیم، خب بفرمایید کدومشه الان؟ خاطرتون هست چی گفتم اصلا؟ خیر. بعد باید آقایون حواستون جمع باشه مطالب رو که مباحثه میکنید، این جلسات و حلقه هایی که ما اینجا عرض کردیم تشکیل بدید. اولا اگر مباحثه نشه مطالب در ذهن نمیمونه. این چند مرتبه دارد، این مراحل تحقیقی خلاصه در این جلسات بحث. یکی اینکه خب از قبل پیش مطالعه بکنه انسان، همین بدایع رو مطالعه فرمایید، این جزوه رو خوب مطالعه بکنید. مرحله دوم این است که مباحثه بکنه. این حلقه هایی که تشکیل دادید که جناب آقای توحیدی زحمت کشیدن تنظیم کردن، این بسیار بسیار ضروری و لازم هست. ما تازه فوق حد این انتظار داشتیم از آقایون که علاوه بر اینکه مطالب رو حفظ میکنن، یعنی خاصیت کلما کرر و قرر بس حفظ مطالب و تقریر در ذهن هست، علاوه بر این انتظار ما این بود که این حلقه ها به نام هر یکی از فقهای بزرگی هست، مثلا حلقه علامه هلی که کتاب های متعدد اصولی دارد، که یکی از اون کتاباش که نهایت الوصول الان چاپ جدید شده از 6 7 جلد 8 جلد بالا زده، این فقهای بزرگی که این حلقه به نامشونه، انتظار ما این بود که مثلا نظر علامه هلی رو در خود موضوع اون بحث اون هفته، مثلا اینجا داریم در شرایط تعارض صحبت میکنیم، درسته؟ انتظار ما این بود که اونی که مثلا حلقه‌ای که به نام علامه هلی است، نظر علامه هلی رو در شرایط تعارض از کتاباش استخراج بکند، بیاد اینجا بگه. ما هم اینجا بگیم بعد حلقه فلان شرایط تعارض رو نظر علامه هلی رو استخراج کرده، آدرس داده، این است و این، خب توضیح میدیم و حقیقتاً جای تشویق دارد، علاوه بر این که برای خود اون حلقه بسیار اعضای اون حلقه مناسب هست، مفید هست، راه تحقیق رو کم کم تمرین میشد. حلقه امام همینجور حلقه ای که فرض کنید که حالا شیخ طوسی باشد غیره، انتظار ما این بود، انشالله تازه تشکیل شده، امید و انتظار بنده این است که آقایون خیلی محکم این حلقه بحث رو زنده بکنن، با نشاط پیگیری بکنن، که علاوه بر حفظ مطالب قبل این نوآوری های بحث رو هم ارائه بدن انشاءالله. بله، سله و تقصب رو عرض کردیم از باب این اجتماع امر و نهی هست، از باب اجتماع امر و نهی. این اجتماع امر و نهی این در حقیقت همون تضاهم میشد، نه از باب اون تعارضه. البته در تعارض هم امر و نهی اجتماع میشن. از کردیم هر اجتماع امر و نهی اون از قبیل تعارض چی آقا؟ نیست. اتفاق فرمودی از باب تعارض نیست، مگر اینکه با هم بینشون عموم و خصوص منوج باشد. در عموم و خصوص منوج بین دو دلیل گفتن که این از باب تعارض هست. مرحوم شیخ انصاری تصریح دارد که دیگران هم دارن که اگر دو تا عام باشن مثل اکرم العلماء، یکی دیگه هم بگن لا تکرم الفصا، اون وقت در محل اجتماعشان که عبارت باشد از عالم فاسد، این دو با هم تنافی پیدا میکنن و این داخل در باب تعارض میشن. پس اجتماع امر و نهی به دو قسم است. یک قسم اون روز عرض کرده بودیم، مفصلم توضیح دادم، تأکیدم کردم، گفتم این رو حفظ بکنید داشته باشید، مهمه. اجتماع امر و نهی تارتن داخل در باب تعارض ادله میشد، به همین مثالی که الان خدمت شما زدم، الا ما شاء الله تخالف بین دو دلیل عامین من وجه در فقه ما زیاد است. ما خودمون در کتاب خود فقهی که الان نوشیم شاید ده ها مورد تا الان مواردی بود که در فروع مختلف فقهی آوردیم. اما قسم دیگه چی هست آقا؟ نه از این جهت است که بینشون عام و خاص من وجه هست و خود دو دلیل با هم دیگه تمانا دارن، نه، فرض کنید لا تقصر، یکی میگه سله، اصلا این دو نسبت به هم به نحو عموم خصوص منوج نیستن، اینا مباین هستن. توجه فرمودید مباینن. مباین یعنی چی؟ یعنی بینشون بینونه است، هیچ محل استکاک و محل تصادم و محل اجتماعی با هم چی آقا ندارن. اون میگفت اکرم العلماء، این میگفت لا تکرم الفساق. این الفساق خب قطعا یک کبرای کلی، یک عنوان کلی است که شامل عالم فاسق میشد. اونم العلماء قطعا یک عنوان کلی است که شامل عالم فاسق هم چی آقا میشد. عالم فاسق میتوند محل اجتماع هر دو باشد، اما قصد از یک عنوانی است و سله خودش یک فریضه ای هست. عنوان این دو با هم بیگانه هست. توجه فرمودید دو تا عنوان با هم دیگه شامل نمیشن، دو تا عنوان هستن که میگن بینشون نسبتشون تباین هست. کلا ادله ای که بینشون نسبت تباین باشد از قبیل عموم خصوص منوج نباشند، اگر در مقام امتثال با هم در یک مجمع عنوان خارجی پیدا کرده باشند، اینا میشن از قبیل چی آقا؟ تزاهم. اما اگر نه در مقام دلالت و مدلول دلیل محل اجتماع پیدا کرده باشن، اونجا میشن از قبیل چی آقا؟ تعارض. این رو التفات بفرمایید.
در تزاهم
بله؟
در تزاهم
نه نه شرط نیست، اعمه از کردیم. بله غالبا مثال میزنن به ایجابی که هر دو واجب باشن. نه، اگر چنانچه فرض کنید که دو دلیلی بودن که یکی نفی کرد یکی اثبات، با هم تباین داشتن نسبتشون، منتهی مراتب در مقام خارج مصداقی که هست هم مصداق اون خطاب هست هم مصداق این خطاب در مقام عمل، یعنی به اصطلاح این رو ما داخل در تزاهم میدونیم، یعنی نظر ما این هست. به شما عرض کردم تازه که اختلاف از شیخ انصاری گفته که اجتماع امرنه کلن داخل در باب تعارض میشد، این اختلاف هست، ولی ما در کتاب ها این تفسیر رو گذاشتیم، گفتیم اونجایی که بین دو دلیل عموم خصوص منوج باشد، محل اجتماع داشته باشد و برگردد این تخالف در مرتبه دلالت و اثبات و دلیلی دلالت، این میشد از قبیل تعارض. اونجایی که رفتی به دلالت دو دلیل نداشته باشد مثل اون مثالی که زدیم، فقط به خاطر تصادق در مصداق خارجی باشد به اصطلاح. اتفاق فرمودید
مشکلی پیش میاد که نه قاعد باشیم که تعارض نداشت، چون تعارض که نیست، اشکال شیخ وارد شدن تصادقی با هم ندارد،
ملاک تزاهم رو دارد، چون بالاخره در مقام امتثال با هم دیگه جمع چی آقا نمیشن. اصلا سمیت تزاهم تزاهمن، چون این مزاحم اونه در مقام امتثال، این مزاحم اینه در مقام چی آقا؟ امتثال دیگه. اما در مقام دلالت آیا با هم دیگه تزاهمی دارن؟ خیر، لا تقصب اونگه سل ربطی با هم ندارن. اما به خلاف اون دوتایی که اکرم العلماء و لا تکرم الفسا، این دو با هم دیگه در محل اجتماع اصلا دلالتشون با هم دیگه تنافی دارن.
بله
نه، تعارض عرضی که گفته میشد توضیح دادیم دیگه، یعنی خود این دو دلیل لو خلیه و انفسهما، لو خلیه و طبعهما، به خودی خود با هم دیگه هیچ تنافی چی آقا نداشته باشه. مثل چی؟ مثل اون دلیلی که دلالت کرد وجوب صلات ظهر و اون دلیلی که دلالت کرد بر وجوب صلات جمعه فی یوم الجمعه. خب ظهر روز جمعه که بشه، این دلیل میده زور واجبه، این دلیل میده جمعه واجبه، خودشون این دو دلیل با هم دیگه تنافی دارن آقا؟ هیچ تنافی ندارن. خب دو تا واجب باشه اشکال داره مگه؟ یعنی اصلا نفی میکنه مگه هم دیگر رو؟ خیر، اما به لحاظ دلیل ثالث که ضرورت دین هست که در یک وقت دو تا یومیه، دو تا فریضه یومیه شارع واجب هرگز چی آقا نکرده، از این جهت ما میفهمیم به خاطر اون قرینه خارجیه که این یا باید درست باشد یا اون، یا این باید واجب باشد یا اون، یا به نوع تخییری باید هم بکنیم این دو رو که بالاخره به یکی برگرده، یا اگر تعیینی حکم کنیم کما اینکه عده‌ای از فقهای اینجا صلات جمعه رو واجب تعیینی میدونن، عده‌ای هم صلات ظهر رو تعیینی میدونن در عصر غیبت، یعنی جمعه رو مشروع نمیدونن، کمن اینا مشهور این است که نه تخییری هست. خب حمله به تخییر میکنیم، اگرم عده‌ای هم قائلن که عده‌ای متنابه از محققین و فضلای یعنی علمای محقق که جمعه واجب عینی است. بازم میمیشه جمعه عینی دیگه، ظهر اصلا وجوبی چی آقا نداره. بعد اون به خاطر عرض اینه که خود این دو دلیل به نفسها ندارن، به خاطر یک قرینه خارج هست. خب نقطه بعدی که این که در کلمات مرحوم ناعینی من در بدایی آوردم، جاشم گفتم، آدرسم دادم، عبارتشم آوردیم، ایشون بعد از جا از حرفش فهمیده میشد که دو تا دلیل، دو تا حکم که در ملاقات با هم دیگه تنافی داشته باشن، این هم میشه داخل تعارض. این حرف درست نیست اگر مقصودشون این باشه. ببینید ما یک ملاقاتی داریم که عبارتند از حکمتها و مصالح و مفاسد که میگن الاحکام تابعتن للمصالح و مفاسد. اون مصالح مفاسد اونا در مرتبه قبل از تشریعه، یعنی شارع مقدس قبل از اینکه حکم رو تشریع بکند برای هر حکم یک مصلحتی میبیند. حکیم جزاف حکم تشریع نمی کند، مصلحتی درش هست. حرام را حرام نمی کند چون فسادی درش هست. کما اینکه در تحف العقول اول مکاسب اون روایت طولانی خوندید که خدا تعالی حرام کرد بعضی از چیزها رو، خال ما یجی و منو من المفاسد، اینا در مرتبه قبل از تشریع. حالا اگر چنانچه دو تا حکمی بود، مثلا دو تا دلیلی بوده که اینا به حسب ملاک با هم دیگه مرتبه قبل تشریع به حسب ملاقات با هم دیگه تنافی داشته باشن، این موجب تعارض نمیشد. این موجب تعارض چیه نمیشد؟ فرض کنید که باب حیل در ربا، مرحوم امام میفرماد که لا تظلمون ولا تظلمون، چون حکمت در ربا همون ظلمه که باید جلوش گرفته بشه، این حیله همون ظلم شامل هست، به خاطر همین جایز نیست و حرام. اگر کسی بخواد این توهم رو بکند که این حیله همون ملاک ظلم رو داره، اون وقت شارع بخواد بیاد اینجا تجویزش بکنه، این تعارض پیدا میکنه با اون نصوص تحریم ربا، چون ملاک اون رفع ظلمه، اینجا ظلم رو اثبات میکنه. به خاطر اون تنافی در ملاکات بخواد بگه تعارض دارد، این حرف درست نیست. حکمتها و مصالح و مفاسدی که دایی بر تشریع حکم هستند قبل از مرتبه تشریع، صدور تشریع ثابت هستند، اونا موجب تعارض ادله نمیشد. تعارض ادله فقط تابع دلالت دو دلیل هست، تابع دلالت هست. بله، نکته که در اینجا اکدیم، یکی از شرایط تعارض پس این شد که بله فرق بین تعارض سلاح ها معلوم شده. نکته بعد این است که تعارض ادله در کلام خود شارع و امام معصوم و نبی مکرم تعارض مستقر به معنای واقعی کلمه نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی دو تا آیه شریفه صریح باشن در مدلولشون به گونه ای که به نحو تناقض و تضاد بینشون باشه، تعارض به این معنا، این مستحیل. چرا؟ چون تناقض گویی قبیح و صدور قبیح از حکیم چی است آقا؟ ممتنع و مستحیل. لذا اعتقاد کلامی ما این است که قبیح از حکیم صادر نمیشد، لذا تناقض عقلا ممنوع است و مستحیل. لذا تعارض مستقر در آیات شریفه قرآن مستحیل است باشد، نمیشه. اگرم جایی ایهام تعارض میشد، این شخص خیال میکند که تعارضه، مثل اون آیه شریفه که خوندم خدمت شما به این که و این خفتم الله تعدیلو فواحده، بعد آیه دیگر میگد که ولم تستطیع ان تعدیلو بین النساء و این حرستم، که اون شخص اومده به امیرالمومنین فرمود بین این دو تناقضه، چون اونجا میگه که این خفتم الله تعدیلو فواحده، یعنی چی؟ یعنی اگر خوف عدم عدالت باشد، شما یکی بسه یک زن ازدواج بکنی، خب این آیه که دیگه که میگه که اصلا امکان لن نن نفی عبر دیگه، یعنی اصلا محاله، نمیشه شما عدالت بکنید. خب این آیا اون رو نفی نمیکنه؟ تنافی نیست بین این دو دلیل؟ این میگه اصلا عدالت ممکن نیست، اون میگه ممکن هست در غیر صورتی که، در صورتی که عدالت رو میتونید اجرا بکنید. فنکه ما تاولکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و این خفت و من لا تعدلوا و واحده. این میگه اصلا نمیشه شما عدالت بکنید. خب در حالی که اون میگه که میشه عدالت بکنید، دو تا سه تا چهار تا جایز هست، خب این داره اون نفی میکنه. حضرتمون نه، اونجا فواحده خفت و من لا تعدلوا، اون لا تعدلوا در به سر نفقه هست، اینجا لن تعدلوا، لن تستیون تعدلوا، اینجا از جهت جلب محبته، این دو تا فرق میکنه. پس این شخص فکر میکرد بین این دو آیه تناقض هست، اما در حقیقت تناقض نبود، چون مراد آیه رو نفهمیده. آیه شریفه ای که دارد که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، امام راهب در ابو سعید میگه که این اختلاف کثیر یعنی همون تناقض و تضاد، که اگر از نای غیر خدا بود درش تناقض زیاد پیدا میکردید، تضاد زیاد پیدا میکردید. مثل کلمات بشر، انسان ها تناقض گویی ممکنه در کتاباش، در کتاب یک نفر تناقض ممکنه باشه، در فلان صفحه اینجا گفته فلان صفحه این همه نقد میکنن، اشغال میکنن مقاله های مختلف رو که بله این آقا تناقض گفته، تناقض میگه. اینا در کلام غیر شارع که میشد دیگه. لذا قرآن مجید فرمود لا ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی چون من عند الله هست این اختلاف کثیر وجود نداره. لو امتناعیه، لو چی هست آقا؟ امتناعیه، که اگر نزد غیر خدا بود میشد تناقض، اما چون در نزد خدای تعالی است، از کلام قائلش خدای تعالی است، این مستحیله، چون حکیم است. این تناقض اختلاف کثیر در این آیه شریفه به چه معناست آقا؟ به معنای اختلاف علی وجه تضاد است و تناقض. چرا؟ به خاطر اینکه خب ما میدونیم به نحو غیر وجه تناقض و تضاد اختلاف در قرآن زیاده، مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، اینا دو خطاب، دو تا آیه مختلف مگه نیستن؟ تخالف ندارن مگه؟ تخالف دارن دیگه، متاش به نحو تناقض و تضاد نیست، جمع عرفی بینشون میشه. پس در کلام شارع این تعارض به این معنا نیست. نکته بعدی هم این است که آقا مناشع و عوامل تعارض چیست؟ من سرفصل به خدمت شما میگم، مطالعه بفرمایید. یکی این است که قرائن که در روایات بود و اون قرائن در عهد ائمه علیهم السلام وجود داشت، در هر روایتی مراد روایت رو قرینه روشن میکرد، این در طول این چندین قرن این قرائن ضایع شد. ضیاع قرائن یکی از عوامل و مناشع تعارض در اخباره. یک، دو، تقیه اهل بیت علیهم السلام روایات بسیاری رو به وفق عامه تقیه‌تن میگفتن، اون کسی که خبر نداره که تقیه‌تن صادر شده فکر بکنه با اون روایت دیگر، خب قطعا تخالف پیدا میکنه دیگه. این منشأ عمده این دو هست. سوم، دست و تزویر و جعل که الا ما شاء الله از دشمنان اهل بیت و منافقین کتاب‌های زیادی نوشتن که روایات اختراعی و موضوعه رو داخل در روایات اهل بیت کردن، لذا این با اون شده تعارض. و دیگه اختلاف زمان و مکان هم یکی از عوامل مهم تعارض هست. ما در هر یکی از این چهار سبب عمده شواهدی آوردیم، از روایات بسیار هر یکی از این چهار سبب رو به خود روایات اثبات کردیم. خود روایات که حضرات فرمودن این چهار قرینه از عوامل تعارض هست، در بدایه جلد 5 مراجعه بفرمایید، حدوداً 20 صفحه این موارد رو ما آوردیم روایاتش رو، انشاءالله فردا پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.